أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود بعد از یک وقفه‌ای باز هم در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و بنا هست که انشاءالله از آیات پرآموزه این کتاب شریف بهره ببریم، تدبر کنیم در این کتاب و انشاءالله زندگیمون رو در جنبه‌های فکری، در جنبه‌های عاطفی و قلبی و همینطور در حوزه‌های رفتاری با قرآن کریم تطبیق بیشتری بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوره‌ای که می‌خوایم شروع کنیم در واقع ششمین نیم سال، ششمین ترم دوره معرفتی تدبر در قرآن کریم هست. به حمد الله با حضور شما بزرگواران 5 ترم پشت سر گذاشتیم و در این دوره انشاءالله از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میکنیم و به امید خدا تا سوره مبارکه طور ما در خدمتتون خواهیم بود. 3 سوره اول که سوره 47، 48 و 49 فضای کاملا سیاسی و اجتماعی دارند. نگرش سیاسی اجتماعی قرآن به برخی از مسائل در این 3 سوره بسیار کلیدی و بسیار راهبردی صحبت میشه، نه قبلش که سوره احقافه و نه بعدش که سوره قافه، این حالت رو نداره. یعنی این 3 تا یه بسته است، یه بسته قرآنی بینش‌های سیاسی اجتماعی هست، همونطور که سوره های حدید تا تحریم اینطور بود. یعنی تو کل 68 سوره ای که ما در حزب مفصل قرآن کریم کار میکنیم، اونایی که خیلی روشن شفاف سوره سیاسی هستن 13 تاست. یه بسته 10 تایی داشت از سوره حدید تا تحریم، یه بسته 3 تایی هم داره که امروز شروع میکنیم تا پایان سوره مبارکه حجرات. بعدش سوره قاف و زاریات و طور، اونا بازم فضای اعتقادی و اخلاقی درش حاکمه، شبیه سوره هایی که در دور قبل خوندیم، نجم، قمر، رحمان، واقعه، شبیه اونا هستش از نظر کلیت محتوا تو فضای اعتقادی و اخلاقی. البته وقتی میگیم اعتقادی و اخلاقی، این در عرض اجتماعی نیست. تو اصطلاح ما میگیم اجتماعی سیاسی، اعتقادی اخلاقی، ولی همش اجتماعیه. اونا هم اجتماعی هن، منتها با رویکرد اعتقادی و با رویکرد اخلاقی. خب انشاءالله امروز سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم تدبر میکنیم. روال جلساتمون رو تأکید میکنم، یادآوری میکنم. ببینید، ما در این جلسات بیشتر داریم ارائه مطلب میدیم، با اینکه گاه گداری سوالات شما، اظهار نظرهای شما به ما کمک میکنه که کلاس یا جلسه از حالت یک طرفه در بیاد، ولی به لحاظ جمعیتی که در خدمتشون هستیم خیلی گفتگوی دو طرفه و کارگاهی کلاس جلو نمیره. اونچه این کلاس رو از حالت الغای یک طرفه مطلب میتونه به یک حالت بالاتر، یعنی کار کارگاهی در واقع نزدیک بکنه، تلاشی است که شما قبل از حضور در کلاس و بعد از حضور انجام میدید. قبل از حضور طبق روال همیشه از شما خواستیم، الان هم توقع قلبی من اینه که اگر بپرسم چند درصد جمعیت مفاهیم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم رو کار کردن، مثلا ببینم که اکثرا دست بلند میکنن. بپرسم؟ خب چند درصد مفاهیم این سوره رو کار کردن؟ ببینم. خب کمه، حدود 30% جمعیت هستن. خب یعنی خودتون خودکار، دیگه اصلا لازم نیست من تکلیف ارائه بدم، شما روال تدبر رو میدونید. گام اول مفاهیم آیاته، گام دوم تشخیص سیاق هاست، گام سوم جنبندی سیاق هاست، گام چهارم ارتباط سیاق هاست. چهار تا کاره که ما در هر سوره انجام میدیم تا به فهم جامع اون سوره دست پیدا بکنیم. همین چهار تا کار رو لطف کنید خودتون دیگه بدونید، مثلا جلسه بعدی نوبت کدوم گام در کدوم سوره است، اون رو شما پیشا پیش خودتون بردارید، اون قدم رو خودتون رو به اندازه محتوای جلسه بعدی آماده کنید. هرچه شما بیشتر با پیش مطالعه و با نظر در جلسه حاضر بشید، اینجا دریافتتون میره بالاتر. مطمئن باشید کسانی که قبلن کار نکردن، سنسورهای مغزیشون خیلی از حرفها رو اصلا دریافت نمی کنه، میشنوه، میفهمه، نمیگیره، یعنی اون در جای خودش واقع نمیشه مطلب. اما اونی که خودش کار کرده، او با چالش‌های روبرو شده، اون دریافت میکنه. مثالشو زدم قبلا، مثل ذهن پیش مطالعه کرده شبیه زمین شخم خورده است. زمین شخم خورده رو در مقایسه با زمینی که شخم نخورده نسبت به بذر مقایسه کنید. بذر در زمین شخم نخورده ریشه نمیگیره، ریشه سطحی میگیره، به سادگی خشک میشه، از بین میره. اما در زمینی که شخم خورده، بذر در دل زمین جای میگیره، ریشه میده، رشد میکنه، ثمر میده. پیش مطالعه در هر فرایند تحصیلی این نقش رو داره، به ویژه در بحثهای قرآنی که الان ما رو به رو هستیم، چون بحثهای معرفتی، فکری، فنیه. شما کار کنید خیلی دریافتون بیشتره. خب و بعدش هم جلسات گروهی که الحمدلله در دو ترم گذشته با زحماتی که در واقع کشیده شده توسط همیاران، توسط برخی از مربیان محترم تدبر، پیشکسوتان تدبر و با هماهنگی هایی که با مدیران محترم این جلسه در واقع انجام شده، این جلسات برگزار بوده. قدر این جلسات رو بدونید. توی گروه های مباحثاتی حتما حضور پیدا کنید، جدی در واقع مباحثه کنید، سوالی داشتید، ابهامی داشتید، اونجا مطرح کنید و اگر هم سوال و ابهامی در جلسات مباحثه پاسخ نگرفت، باز بنده وظیفه دارم که انشاءالله پاسخگو باشم، به دست بنده برسونید مکتوب، من هم انجام وظیفه میکنم و در همین جلسات ساعتی رو اختصاص میدم برای پاسخ به سوالات شما. خب و توصیه دیگری که لازمه در اول دوره انجام بشه، انس با قرآنه. انس با قرآن یک سر الاسراری است که اگر در زندگی ما به وجود آمد، حالا تمام آثارش در تمام جنبه ها و برکاتش در تمام جنبه ها بماند، کلی تو همین جلسه به شما کمک میکنه. قرآن خوندن مرتب روزانه که هر روز قرآن بخونید و اون سوره هایی که تدبر کردید را مرور کنید به شکل تدبری، و این خلاصه حلقه ارتباط با قرآنتون نگذارید منقطع بشه، این خیلی کمک خواهد کرد و ظرف دل انسان آماده دریافت معارف خواهد شد به برکت انس با قرآن. باز هم در پایان عرایض مقدماتیم از خدا میخواهیم که توفیق پیش مطالعه، مباحثه، مطالعه و قرآن خوندن، انس با قرآن، انس هرچه بیشتر با این سوره هایی که بناست در این دوره کار بکنیم رو به همه شما و ما عطا بکنه. باز هم به احترام صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور اول رو میریم، مفاهیم آیات سوره رو با هم کار میکنیم تا انشالله با سوره معنوستر آشناتر بشیم، برسیم به سیاق شناسی و جمع‌بندی سیاق‌ها و ارتباط‌یابی اونها. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدند و راه خدا را بستند. صدوا عن سبيل الله، ببینید من دارم میگم راه خدا را بستند، ترجمه چه کلمه‌ایه؟ نه، راه خدا را بستن، ترجمه سد و سبیل الله. سد و سبیل الله یعنی راه خدا را بستن. اما سد و ان سبیل الله وقتی میاد یه مفهوم دیگه میره تو دلش، یعنی مانع این شدن که مردم در راه خدا بروند. یعنی سد و ناس ان سبیل الله، مردم را مانع شدن از این که تو راه خدا قدم بردارن. حالا سبیل الله یک جای جغرافیایی که کسی بره ببنده با بلوک سیمانی نیست که. سبیل الله یک طریقی است که در ذهن و دل مردم است. وقتی شما به مردم القاعات منفی کردی، وقتی به مردم آدرس غلط دادی، به مردم اطلاعات غلط دادی، اون فرد، اون افراد، اون مخاطبان شما دل سرد میشن از قدم برداشتن در راه خدا، میشه سد و ان سبیل الله. یا وقتی ناامنی ایجاد کردی، مردم رو از حفظ ایمان ترسوندی، میشه سد و ان سبیل الله. سد و ان سبیل الله هر نوع فعالیت در واقع سخت افزاری و نرم افزاری است که منجر شود به این که مردم نخوان تو راه خدا قدم بردارن. اولا خدا راهی دارد، این راه رو تو قرآن به ما معرفی کرده، قرآن راه خدا را به ما نشون داده. انا هدیناه السبیل، ما انسان را به راه چکار کردیم؟ هدایت کردیم. این راه همون راه خداست، اما شاکرن و اما کفورن. اون سبیل، پیغمبر، امامان، حاکمان برحق جامعه اسلامی به نیابت از پیامبران و امامان، وظیفه‌شون راهبری مردم در سبیل اللهه، مردم را در سبیل الله حرکت بدند. این وظیفه اونهاست از جانب خدا. یه کسانی هستند این راه را بر مردم میبندن، کاری میکنن مردم تو این راه حرکت نکنن. حالا یکی با خیانت، یکی با ضربه زدن، یکی با ناامنی ایجاد کردن، یکی با بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی در انجام وظایفش، یکی با شبه افکنی، یکی با مبارزه، یکی با سلاح بلند کردن، فرق نمی‌کنه. سخت افزاری یا نرم افزاری، مردم را از طی طریق خدا، از حرکت کردن در راه خدا باز بدارند. خدا می‌فرماید سنت اینه. اون کسانی که کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، خدا اعمالشان را چه کرد؟ ازلال کرد. ازلال یعنی چی؟ از زلالت، زلالت گمراهیه، ازلال یعنی به بیراهه کشیدن. خدا اعمال اونها را به بیراهه کشید، اعمالشون را به بیراهه کشید. یعنی چی اعمال اونها را به بیراهه کشید؟ یعنی سنت خدا این نیست که اجازه دهد اعمال کافران و کسانی که راه خدا را بستند به مقصد برسد. سنت خدا این نیست، اعمال اونها را به بیراهه کشید. نگاه کنید، من یه نمونه ها از اون تابلوهای بالاخره پررنگ تاریخ آدم استفاده میکنه که مطلب سریع جا بیفته، و الا تابلوهای کوچیک و درشت زیادی داره. الان شما نگاه کنید، وقتی امام حسین علیه السلام را در کربلا متوقف کردند، محاصره کردند، کشتند، یه عملی انجام دادن دیگه. این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله یه اعمالی انجام دادند که راه خدا چی بشه اینجا؟ مردم از طی طریق در راه خدا چی بشن؟ منصرف بشن. بعد لعن کردن دیگه، یعنی با خاک یکسان کردن، با اسبام روشون دویدن، سرها رو به نیزه زدن، بردن توی کوچه هام چرخوندن، تموم دیگه. آه آه آه، چی شد نتیجه؟ راه امام حسین بالا، راه خدا بازتر شد یا راه دشمنان خدا بازتر شد؟ ازل اعمالا، هر غلطی میخواید بکنید یک کس دیگر کارگردان عالم است. همون کاری که شما انجام میدی را حتی در ظاهر، حتی به طور موقت منجر بشه به پیروزی شما، ظاهر قضیه شما پیروز شدید. در یک مقطع زمانی موقت شما کار رو دست گرفتید، اما یک کس دیگری عالم را، خدا در قرآن فرموده اونقدر حق را بر سر باطل میکوبیم تا باطل نابود شود. پا پایان عالم حق محض است، همه اینو بدونن. پایان این عالم حاکمیت مطلق حق و توحید و عدالت است. هیچ گزینه دیگری برای پایان عالم وجود نداره. جاده ها متنوع، از جاده های مختلف ممکنه تگه طریق بشه. خدا نشون داد به اصحاب کهف، گفتن همه جا رو کفر گرفته، همه جا رو شرک گرفته، همه جا رو فساد گرفته، دیگه اینا مستعسل برای حفظ خدا پرستی خودشون پناه بردن به یه غار. خدایا ما دیگه جایی پیدا نمی کنیم که اونجا تو را صدا بزنیم. به دلشون خدا الهام کرد فعبو الالکهف، برید تو غار پناه ببرید. رفتن تو غار، خدا گفت خواب بخوابید. ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، چند سالی تو کهف به اینا لالایی گفت خوابیدن. بعد از چند سالی، 300 و چند سالی یا 300 سالی بلند شدن از خواب، رفتن نون بخرن، دیدن همه جا توحیده، همه خدا را صدا میزنن. چی شد بابا؟ اون زمانی که ما خوابیدیم، ما کی خوابیدیم؟ به خیال خودشون یه نصف روزی خوابیده بودن، فوقش یه روز فکر میکردن خوابیدن. چی شد تو این نصف روز یا یه روز که یه دفعه دیدیم اوضاع اینجوری عوض شد؟ میگن رأس مطهر سید و شهدا علیه السلام وقتی که قرآن خوند، اون قرآنی که نقل شده ایشون خوندن همین آیه است: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه رو برای چی خوند؟ حسین را خوابان دید ولی راه خدا بسته نمیشه. اینم حالا به هر حال هم دلگرمی باشه برای اهل ایمان، هم مایه در واقع عبرتی باشد، مایه روشن شدنی باشد برای اون کسانی که اصطلاحاً، من تو آخر اون صحبت گفتم، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. شاید شما یک بلبشویی به راه بیاندازید ولی فکر نکنید که کار به دست شما ها رقم خواهد خورد. این نیست وعده خدا، این نیست. شاید چند سباهی یه میدانداری بکنید ولی بدانید همین کار شما به نفع حق تمام خواهد شد. این سنت خداست. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. خدا اعمال اونها را به بیراهه کشید. اونها هر کارم بکنن به اون مقصودی که میخواهند نخواهد رسید. البته در همین سوره میرسیم به این مطلب. در دوره‌ای که الان ما داریم توی زندگی میکنیم، کار یه جاییش گیره اراده های ایمانی ما هاست که اون تا درست نشه حالا خدا صبر میکنه. حالا میبینی که میدانداری اینا طولانی شد، حالا میبینی که آقا اینا خلاصه بر مسندها و بر قدرتها و بر ثروتها تکیه دارن، دستشونه. یه جایی از کار هست که دست ما هاست، انشاءالله به اونم خواهیم رسید. خب والذین، سنت مقابلش، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و صالحات را عمل کردند. من درباره عمل الصالحات قبلا گفتم، بعضیا میگن اعمال صالح انجام دادند. عمل الصالحات ترجمه دقیقش این نیست. عمل الصالحات یعنی عملوا البرامج الصالحات، عملوا الشرائع الصالحات، یعنی به قانونهای صالح عمل کردند. صالحات صفت اعمال نیست، صفت قوانینه. ایمان آوردند به خدا، به پیغمبر، به قرآن، به معاد، به کتاب، به ملائکه، به اینا ایمان آوردند. بعد به برنامه های صالح. برنامه صالح چه برنامه است؟ کدوم سوره برنامه صالح را در سطح یک برای ما روشن کرد؟ غاشیه. کی بود گفت غاشیه؟ احسن در شما. سوره غاشیه. سوره غاشیه گفت آقا دو جور سبک، دو جور برنامه ریزی و طراحی برای زیستن تصور داره. یه برنامه ریزی هست که منطبق با سنت‌های عالم، منطبق با اراده پروردگار، منطبق با مبدأ معاد عالم، این برنامه ریزی است که خدا ارائه بده. هر نوع برنامه ریزی دیگر در این عالم که هماهنگ نباشد
با اونچه که سنت عالمه. هر نوع برنامه ریزی دیگر که هماهنگ نباشد با سنت‌های جاری در این عالم، اون برنامه صالح نیست، یعنی صلاحیت عمل نداره. اگر به برنامه‌ای که صالح نیست عمل کنی، نتیجه میشه چی؟ عاملتون ناصبه. عمل کردی اما خستگی فقط برات میمونه. اون روزی که میخوای نتیجه عملت رو ببینی، این نتیجه نداده. آقا شما طبق نقشه صالح، طبق نقشه تایید شده کار نکردی، نقشه شما یه طراحی داشت من در آوردی. بابا این عالم بالاخره یه ظرفی دارد یا ندارد؟ من میخوام سوال کنم از عقلا، میخوام سوال کنم بالاخره یه ظرف محیطی به غیر از خود جناب عالی که یک انسانی، یه ظرف محیطی که شاید توی زندگی میکنی هست یا نیست؟ یه آسمون بالا سرت هست یا نیست بی‌زحمت؟ یه زمین زیر پات هست یا نه؟ یه هوایی رو استنشاق میکنی یا نه؟ یه آبی رو مینوشی یا نه؟ یه غذایی رو میخوری یا نه؟ بابا این محیطی که شما داری درش زیست میکنی، این محیط را خود تو طراحی و خلق نکردی. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. خب چه کسی این ظرف را طراحی کرده؟ اصلا تو خودت هیچ، تو خودت به وجود اومدی فرض میکنیم، تو خودتون هم خدا طراحی کرده. اما این ظرف را کی طراحی کرده؟ اونی که این ظرف را برای این عالم طراحی کرده و شما را درش قرار داده، میگه هر عمل کردی با این ظرف تناسب ندارد. یه سری اعمال هست، یه سری برنامه ها هست، شما به اون عمل بکنی نتیجه نمیگیری، تو این عالم هضم میشی، در هم شکسته میشی، هلاک میشی، به زباله‌دانی عالم سپرده میشی. آقا طبیعت رو ندیدید؟ یکی از مظاهر طبیعت رو من به شما میگم. شما یه خار بره کف دستت چی میشه؟ نتونی هم با سر سوزن بیاریش بیرون، چی میشه؟ خودش دورش عفونت میکنه، خار میزنه بیرون. یعنی بدن میگه این خار جاش اینجا نیست، خودش پس میزنه دیگه، این تناسب با این بدن نداره. یعنی خداوند عالم رو هوشمند خلق کرده، این عالم هوشمند. آقا اگر شما با یک روشی زندگی کنی که هماهنگ با سنت‌های جاری در این عالم نیست، حذف میشی. جهنم زباله‌دانی است که این حذف شده‌ها توش ریخته میشن، نابود میشی. نه، میخوای تو این عالم به رشد برسی، به کمال برسی، به ابدیت پر از سعادت برسی، باید طبق این فرمول زندگی کن. این فرمولشه، انبیا کارشون اینه، این فرموله رو بدن، میگن اینه، این سنت‌های زندگی ایناست. بعد نشانه تمدن بشر این میشه که پشت پا بزنه به تعالیم انبیا. این تمدنه؟ این تمدنه؟ نشانه تمدن بشر این بشه که برهنه بشه تو خیابون غلط بزنه بگه زن زندگی آزادی. خب باشه، زن زندگی آزادی، تو هم برو لخت شو. بعدش چی؟ حذف میشی. من میخوام حذف بشم. باشه، برو تنهایی حذف شو. یه جامعه رو میخوای با خودت حذف کنی؟ برای بقیه داری مزاحمت ایجاد میکنی. دیگه توی کشتی زندگی میکنیم، میگه من دارم زیر پای خودم رو سوراخ میکنم. بابا زیر پای تو، زیر پای منم هست، منم توی این کشتی سوارم، ما هم داریم اینجا زندگی میکنیم. اعمال برنامه های صالح برای زیستن را پیدا کن، به برنامه های شایسته برای زیستن عمل کن. به هر برنامه دیگری شما عمل بکنی نتیجه نمیگیری، خودت، جامعت دچار چالش میشه. پس والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که به برنامه‌های شایسته عمل کردند. بعد بر اینکه خدا یه وقت کسی نیاد دایره آمنوا و عملوا الصالحات رو انقدر تو خیال خودش چیکار کنه؟ وسیع بگیره که بگه آقا این عملوا الصالحات که فقط قرآن نیست که، عمل و صالحات شما میگی فقط قرآنه، یکیش هم قرآنه. من هم میخوام به صالحات دیگری عمل کنم، برنامه های صالح دیگر. خدا برای جلوگیری از چنین مغالطه‌ای که کسی بخواد در عرض قرآن، در عرض قرآن خیال کنه برنامه صالحی وجود داره برای عمل کردن، که این برنامه برنامه قرآن نیست اما صالح هست، به خاطر اینکه این توهم ایجاد نشه، بلافاصله عطف خاص بر عام میکنه. ما تو زبان طلبگی به این آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما به این میگیم عطف خاص بر عام. یعنی اونجایی که خدا گفت والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این خودش از نظر مفهومی شامل ایمان به قرآن میشد، اما خدا اومد به طور خاص دو مرتبه عطف کرد بر این و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این عطف خاص بر عام فایدهش چیه؟ فایدهش تأکیده. یعنی خدا میگه من تأکید میکنم منظورم از آمنو ایمان به قرآن است، ایمان به آن چیزی است که بر پیامبر اسلام نازل شد. منظورم از عمل الصالحات عمل به برنامه های شایسته است که در قرآن مندرج است، منظورم ایناست. و هو الحق من ربهم، که این قرآن نازل شده از جانب خدا بر پیغمبر، این حق است از طرف پروردگار. هو الحق، باز اهل فن میدونن هو الحق من ربهم حصر داره، یعنی فقط اینه که حقه. آقا بس تورات چی؟ تورات خدا نازل نکرده. چرا؟ تورات مصدق چیه؟ قرآن. تورات مبشر قرآنه، قرآن مصدق توراته. اگر شما قرآن را رها کردی، گفتی من تورات را گرفتم، در حقیقت اول چی رها کردی؟ خود تورات را رها کردی. تورات کجا گفت به قرآن ایمان نیار؟ تورات کجا گفت من حقم کتاب بعدی من باطله؟ خب این تورات که گفت قرآن، شما تحریفش کردید. بله بله، اونا هم حق بوده و حقه، منتها زمانی معلوم میشه تو به تورات ایمان داری که به قرآن ایمان بیاری، و الا معلوم میشه به تورات هم ایمان نداری، چون مهمترین آموزه تورات را که این بوده بعد از من قرآن خواهد آمد به قرآن ایمان بیاورید، شما رد کردی. و دقیقاً چرا اون آموزه را رد کردی؟ چی تو درونت بود که نمیخواستی به قرآن ایمان بیاری؟ اونی که تو درونته اسمش بی زحمت کفره، کفر به همون توراته. سر خودت کلا نذار، تو دقیقاً به تورات کافری. اینم باز در کدوم سوره تبیین شد؟ بینه. در کدام سوره تبیین شد؟ بقره. کدام سوره؟ آل عمران. پس یه بار دیگه میخونم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، منظور چیه خدایا؟ هر کی به هر دینی؟ نه، و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسانی که ایمان آوردند و عمل به برنامه های شایسته کردند، مشخصا اونهایی که به آنچه بر پیامبر نازل شد یعنی قرآن ایمان آوردند که همین است حق از جانب پروردگارشان، تازه اینجا مبتدا تمام شد، مثل الذین کفروا و در واقع صدوا عن سبیل الله که مبتدا بود. اینا رو چیکار میکنی خدایا؟ میگه راجع به اینا، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. راجع به قبلی ها گفت چی؟ اول اعمالهم. اونایی که کفروا و صدوا عن سبیل الله، اول اعمالهم. اما اینایی که آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، اینها را کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خدا میگه بالاخره اینا درسته که دارن در راه ایمان میرن، درسته که دارن به صالحات، بگید عمل میکنند اونم مطابق قرآن، ولی ممکنه در عین اینکه اصل راهشون درسته ممکنه سیئاتی همینها داشته باشن که اون سیئات مانع به مقصد رسیدنشون بشود. من اونا رو میبخشم بر اونها، من اونا رو تکفیر میکنم. تکفیر یعنی پوشوندن. کسی که اصل راه را درست گرفته داره میره، اصل ایمانش درسته، اصل مبنای عملش درسته، کلیت عمل کردش رو محکم گرفته، یه لغزش هایی هم از او سر میزند که اون لغزش ها مانع این باشه که او به مقصد بخواد برسه، من اون لغزش ها را چکار میکنم؟ اون زشتی ها و بدی ها را میپوشانم. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، و با تکفیر سیئات بال یعنی شأن اونها را اصلاح میکنم، اصلاح میکنم امور اونها را. ملت عزیز مسلمان ایران، پرچمداران بزرگترین پرچم اسلام در تاریخ معاصر یعنی انقلاب اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران، همه تون بشنوید، اگر ایمان و عمل به صالحات در دستور کار ما قرار گرفت، جدیت به خرج دادیم در حوزه ایمان و عمل به صالحات، اونم با محوریت آمنو به ما نزل علی محمد، با محوریت قرآن، با محوریت کتاب الله، با محوریت وحی، اگر ایمان و عمل صالح را در جامعه مد نظر قرار بدهید، یه وقت لغزشی، یه وقت قفلتی، یه وقت اشتباهی هم سر بزنه که طبیعتاً از انسانها سر میزنه، خدا اون رو چه کار خواهد کرد؟ تکفیر میکنه و شأن شما را و امر شما را اصلاح میکنه. سنت خداست. اون طرف چهار تا کار خوبم کرده باشه، چون اصل کارش غلطه، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اون چهار تا کار درستم انجام داده باشه، به نتیجه مقصود نخواهد رسید. اول اعمالهم. این طرف اصل کار رو درست بگیرید، اگر چهار تا لغزش هم اتفاق بیفته، خدا خودش جبران کننده میاد تو صحنه، میاد جبرانش میکنه و امر شما را و شأن شما را اصلاح میکنه. بنده تو پرانتز یه حرف میزنم، اگر ما تو خط ایمانمون سعی کنیم ثبات قدم به خرج بدیم، همین شرایط تلخی که امروز تو جامعه ما در جریانه، همین شرایط تلخ عاملی خواهد شد به فضل الهی برای اصلاح امر جامعه ما. همین شرایط باعث خواهد شد که خیلی از خوابها بیدار بشن، خیلی از برنامه‌های غلط اصلاح بشه، همین شرایط. اما اگر بگیریم وحی را تو همین دوراهی، اگر بخوایم منفعل بشیم، یعنی ناامید باشیم از ایمان و عمل صالح، ناامید بشیم از وحی، فاصله بیشتر خدای نخواسته بگیریم از قرآن، بریم به سمت تطهیر اشتباهات خودمون، یادمون بره ماها چه اشتباهاتی داشتیم، نخواهیم جبران کنیم، نخواهیم اصلاح کنیم، اون وقت دیگه این سنت شامل حال ما نخواهد شد. خط ایمان و عمل صالح را اگر گرفتی با محوریت وحی، اون وقت خدا درست میکنه، خدا درست میکنه. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، جامعه را به تعالی و رشد بالاتری میرسونه. سوره مبارکه نور، یه فتنه ای در سوره نور برپا شد بعد از اینکه خدا قانون حد را برای جامعه یاد داد که باید حد زناکاران را اجرا بکنید. بعد از آموزش قانون حد، فتنه ای درست شد که تو این فتنه بزرگانی را تو جامعه اسلامی متهم کردند به زنا، میخواستن زیربنای اجرای حدود را چکار کنن؟ بزنن، حدود تو جامعه اجرا نشه. قرآن کریم فرمود اینها را برای خودتون لا تحسبوه شرن لکم بل هو خیر لکم، این برای شما فکر نکنید شره، این خوب میشه، منتها به چه شرطی؟ به شرطی که نصیحت خدا رو بعدش کلی نصیحت کرد، اون نصیحت ها رو قبول کنید. همین چی که فکر میکنی شره میشه خیر. کار خدا همینه که برای مؤمنانی که تو طریق وحی حرکت میکنن شرشون هم خیر میکنه، تبدیل میکنه، سیئاتشون هم تکفیر میکنه، شأنشون رو اصلاح میکنه. این سنت خداست. پس دو تا سنت تا اینجا یاد گرفتیم. سنت اول، سنت ازلال اعمال کافرانی که مردم را از حرکت در راه خدا باز می‌دارند. سنت دوم، تکفیر سیئات و اصلاح شأن مؤمنانی که به برنامه‌های صالح عمل می‌کنند، طبق محور قرآن پیش می‌رن. اینا را هم خدا تکفیر و اصلاح بال می‌کنه. خب همینجا یه نفر میگه چرا آخه این فرق؟ بعضیا خیال می‌کنن رقابت مؤمن و کافر در دنیا خیال میکنن شبیه رقابت دو تا تیم ورزشیه، یکی قرمز یکی آبیه، اینا با هم اینجوری رقابت دارن و به خیال اونها باید صحنه بازی برای طرفین چی باشه؟ مساوی و برابر باشه. آقا الان دو طرف تو دنیا داریم، یه طرف کافران یه طرف مؤمنان، دو تا تیم دارن با هم دیگه رقابت میکنن ببینیم کی قراره پیروز بشه تهش. خدا اما آمده در این مساف میگه آه من طرف کیام؟ من طرف مؤمنانم. کافران هر کار کنن من ازلال میکنم، مؤمنان هر کارم اشتباه هم بکنن اگر اصل ایمانشون و عمل صالحشون درست باشه من اصلاح میکنم، این ور خوبشم خراب میکنم، مال این ور بعدشو درست میکنم. این سنت عجیبی خدایه، یعنی اومدی دو تا تیم رو برفتی به طرف یه تیم اینوری؟ میگه بله. خب چرا؟ بذار اینا در شرایط عادلانه با هم مسابقه بدن ببینیم کی پیروز میشه. خدا میگه یک علتی داره. ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل. میگه میدونید چرا اینطوری میشه؟ چرا من تفاوت بین این دوتا؟ میگه من نمیخوام تفاوت بگذارم. تفاوت بین این دو گروه ذاتیه. علت سنت هایی که من گفتم، ذالک اشاره داره به دو تا سنت قبلی. این سنت هایی که من اشاره کردم علتش اینه، به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، به خاطر اینه که کافران دنبال رو به چی ان؟ باطل. یکی معنی کنه باطل یعنی چی؟ باطل در مقابل چیه؟ حق. یعنی چی؟ حق یه چیزیه که ثابته، باطل یعنی هیچی، یعنی پوچ، یعنی چیزی نداره، ما به ازا نداره، این میشه باطل، ما به ازا نداره، پوچه. این جعبه های شانسی رو دیدید بعضیاش پوچه؟ پوچه دیگه، باطله، این باطله، یعنی شما به نتیجه توش نیست، مغز نداره، این میشه باطل. میگه بابا من نمیخوام فرقی بذارم که اونی که کافره خودش داره میره دنبال چی؟ هیچی. او داره تبعیت میکنه از هیچی، ما به ازا ندارد خواسته او تو این عالم، اون چی که اون میخواد ما به ازا ندارد. سوره رحمانو خوندیم یادتون هست؟ سوره رحمانو ما به ازا نداره که تو این عالم کسی مجرمانه زندگی کنه مجازات نشه، این ما به ازا نداره. مثل اینکه ما به ازا نداره کسی خودشو از ساختمون ده طبقه بندازه سرش نشکنه پاش نشکنه نمیره، این ما به ازا نداره، پوچه. آقا ما دو نفریم، من معتقدم از این ساختمان ده طبقه خودم را بندازم هیچی هم نمیشود، اون یکی میگه اما من معتقدم یه چیزی هم میشود، بیا با هم بپریم ببینیم چی میشه. یکی ما به ازاش، به اعتقاد تو بستگی نداره، این عالم رو یکی طراحی کرده دیگه، طراحش میگه آقا نداره، این باطل، پوچ، این پوچه. آقای کافر دو خدایی ما به ازا، حاکمیت فساد ما به ازا نداره، فراگیری ظلمت در عالم ما به ازا نداره، دنبال چیزی میری که نیست، گزینه‌ای که نیست. خب گزینه ای که نیست توقع داری من چیکار کنم برات؟ توقع داری من چیکار کنم؟ یه چیزی رو دنبال کن که باشه یه چیزی در مقابلش، بعد من خدا بگم کمکش کنم تا به اون چه که هست در مقابل این برسه. آه چیزی نیست که. به هیچ دست دراز کردی. مثال های جبر و اختیارمون یادتون هست؟ تو این بازی های کامپیوتری قدیما بود، این بازی قارچخور بازی میکردن، همسن نایما زیاد بازی میکردن، من مثل نداشتم ولی اونا بازی میکردن. این آدمکه که میرفت یه جاهایی بود که این اگر میپرید بالا، این آجرای بالا سرش یه قارچ میشد، این میخورد گندتر میشد، قوی میشد، حرکت میکرد. یه جاهایی هم آجرهایی بود اما توش هیچی نبود، قارچی چیزی توش پنهان. این هرچی این دسته رو میداد بالا، این کلش رو میکوبید به این سقفه، هیچی توش در نمیومد. آقا نداره دیگه، نیست. حالا تو خودتو بکش. این میشه ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل. خودت دنبال هیچی هستی، من چیکارت کنم؟ و ان الذین آمنوا تبعوا الحق. بابا اون آدرس درست دست مؤمنانه، مؤمنان هستند که تابع حقند، دنبال چیزی هستند که هست خب میدیم بهشون. تو دنبال چیزی هستی که نیست، خب چجوری بدیم به نیست؟ خیلی واضحه، پارتی بازی در کار نیست. تویی که خودت داری میری دنبال باطل، نرو. آقا خدا طرفدار ما هم باشه، خب بیا تو دنبال حق. حق یعنی اون چه هست، بیا دنبال حق. و ان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم. الحق من ربهم چی بود؟ امنوا بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم. ذالک بان الذين كفروا تبعوا الباطل و ان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم. یعنی اتبعوا القرآن. در آیه قبلی چی رو معرفی کرد؟ الحق من ربهم چی بود؟ ما نزل علا محمد. آقا چی نزل علا محمده؟ قرآن. چون آقا فلسفه این تفاوت بین کفار و مؤمنان اتباع قرآن است، اتباع قرآن. تو اون صحبتی که در اوائل همین روزها ارائه شد من یه عرضی داشتم، میخواهیم تو جامعهمون عفاف پیاده شود ولی با روش قرآن نمیریم، نمیشود، نتیجه برعکس میشود، مشکل دوچندان میشود. آقا به راه قرآن برو، قرآن راه داره برای این موضوع، روش داره برای این موضوع. چرا اینقدر قرآن را سهل میگیرید؟ چرا اینقدر قرآن را کوچیک میشمرید؟ چرا اینقدر به قرآن بی اهمیتید؟ خدا به اسم تقسیم نخواهد کرد فرصتها را. فرصتها ببین، میگه ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. یعنی ببین فلسفه اینجاست، برو دنبال حق، اون وقت اشتباه هم کنی خدا درستش میکنه. نمیری دنبال حق، نتیجه نمیگیری، نتیجه برعکس میگیری، مشکلات درست میشه، زیر ساختهای بروز ناامنی رو تو جامعه گسترش میدی. نترس. آقا چی میخواد بشه؟ آخرش اینه که شما دنبال حق میری مثلا نمیذارن، حجت تمام میشه، حجت تمام میشه. خیلی ها رو نگذاشتن، خیلی پیغمبران رو در طول تاریخ نگذاشتن، خیلی امامان رو نگذاشتن، اما بنا نیست اگر نمیگذارن ما راه تغییر بدیم که. خدای راه مستقیم را به سمت ما کج کن. ما که حاضر نیستیم تکون بخوریم، تو راه مستقیم رو بکش این ورزد. اینجوری نیست که، راه مستقیم اون بره، برو توش حرکت کن، یه زحمت به خودت بده، یه تکونی به خودت بده. من اینی که میگم درده ها، توی پرانتز کوچیک بهتون یادآوری میکنم، 700 نفر فعال حوزه حجاب و عفاف تو قم جمع شدن، اشتباهی از ما خواستن بیا طرح قرآن رو تو حجاب و عفاف ارائه بده. اشتباهی. چند سال قبل از این بود ما رفتیم گفتیم آقا بسته یه حجاب و عفاف قرآن سوره نوره، دو فصل داره، فصل یکش اینه 5 تا کار باید انجام بدی، اولش اجرای حدوده، دومیش مبارزه با باندهای فساد و فحشاست، سومیش بسیج ثروتمندان برای ازدواج آسانه، چهارمیش تعریف حریم خصوصیه، پنجمیش اینه که شخص اول جامعه اسلامی خودش باید نصیحت کنه مؤمنان رو، خودش باید نصیحت کنه راجب نگاه و حجاب و عفاف و اینا. این پنجتا رو گرفتی؟ این میشه طرح جامعه قرآن. بعد این نمیشود، این امر جامعه، این نمیشود الا به ولایت پذیری، لذا باید ولایت پذیری تو جامعه تقویت بشه. اینم فصل دوم برای ولایت پذیریه. دو تا هم تبصره آخرش داره، یه تبصره برای فصل یک داره، یه تبصره برای فصل دو داره. این بسته حجاب و عفاف قرآنه، یک سوره کامل کل راهبردها رو مشخص کرده، مسیر رو مشخص کرده، هدف رو مشخص کرده. شما از این بسته امروز تو جامعه ما چیش پیاده میشه؟ اجرای حدود ما که نمیبینیم، قرآن که میگه باید ببینید کو، ما که نمیبینیم. آقا بخوایم اجرا کنیم میگن داعشه، خب این رفت کنار. مبارزه با باندها، دسترسی به مواد مخدر، مشروبات الکلی، فیلم های مستهجن، سوت هم دیگه نمیخواد، قدیم سوت میخواست. ما که ضعیف میبینیم. ازدواج آسان تموم شد، 40 سالش شده هنوز نمیتونه یه اجاره خونه بده، بیکار. حریم خصوصی بلا تکلیف، نصیحت از تریبون های مربوط به حوزه حاکمیت، اون چی که ما داریم میبینیم صدا و سیما و سینما و غیره، خودشون پمپاژ فرهنگ ضد عفت میکنه. خب آخه با این بسته نتیجهش میخوایم حجاب درست شه؟ خب نمیشه. میای تو خیابون میگید حجاب تو درست کن، درست نمیکنی حجاب تو، بیا بریم نصیحتت کنم. نمیشه بابا، نمیشه. سرتو نکوب به این آجرا، نیست، قاچ توش نیست داداش، اشتباه نزن، نیست. چقدر بهت بگیم راه و برو، راه سخته، به اندازه توانت برو، سخته به اندازه توانت برو، تلاشتو بکن. این طرح قرآن رو ارائه دادیم در جمع 700 نفره فعالان حجاب و عفاف. به خدا که اگر یکیشون پیگیری کرده باشه، من که فعال حوزه حجاب عفاف نیستم، من فعال حوزه تدبرم، یکیشون اومده باشه ای آقا این طرحتون جالب بود، دو نفر فقط بعد از طرح اومدن گفتن که آقا اینا ذوقی نبود، قرآن بابا جون ذوقی چی چیه؟ من این قرآن رو برات خوندم، نه اضافه کردم، نه کم کردم، نه تفسیر کردم، خود قرآن بود برات خوندم، چی ذوقی نبود؟ یعنی شما فرق ذوقی و متن کتاب رو نمیتونی تشخیص بدی؟ شدی فعال حوزه حجاب و عفاف؟ یکی تصمیم میگیره به بی‌حجابا گل بده، یه روز دیگه از این دنده بلند میشیم که هر چی بی‌حجاب دیدیم گل بدیم، فردا میبینیم نه این به بی‌حجابا گل دادیم، یه عده‌شون گل رو گرفتن رفتن فردا بی‌حجاب‌تر اومدن، حالا با بی‌حجابا دعوا کنیم. و هر روز یه تصمیم، هر روز از یه دنده بلند شدی یه تصمیم گرفتید شما. فیلم های ارزشی شما مروج بدحجابیه، چه رسد به فیلم های ضد ارزشتون؟ حالا یه شوخی هم بکنیم تو پرانتز، یه دونه فیلم حضرت یوسف ساختید دست از زلیخا بر نداشتید، معلوم نشد تا آخرش فیلم یوسف یا زلیخا، آخرش هم زلیخا بیاد زد همه چی خراب کرد رفت. این هم زلیخا تو بابا نکنید دیگه، خودتون دارید خراب میکنید، بعد خودتون هم میخواید درست کنید. خب نمیشه. هر بارم نگاه میکنیم از بگو چی بگم، آخه من نمیدونم چی باید بگم، از سنگ صدا در میاد، یه تکونی شما میبینی تو این همه بحرانهای فرهنگی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ، از نمیدونم سازمان تبلیغات اسلامی هیچ، از نمیدونم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر چیزی هم یه اسلام تنگش گذاشتی، هیچی نمی کنید، هیچ کار نمی کنید. بعد چجوری درست بشه؟ درست نمیشه. بعدم خب بله، وقتی اوضاع خراب شد دیگه نه دوست نفعی میبرد نه دشمن، میشه آتیش، میشه ناامنی، میشه مشکلات اینطوری، دشمن ها هم سوء استفاده کنن. حالا بازم آقا همه ساکت بشیم که دشمن چیکار میکند؟ سوء استفاده میکند. خب کی سوء استفاده نمیکند ما بفهمیم درست بشه این اوضاع؟ قرآن، قرآن را تبلیغ کنید، قرآن را مطالبه کنید، قرآن را بخواهید. من هزار دفعه تو این جلسات گفتم بابا یه راه بیشتر برای نجات نیست، قرآن. اگر شما به قرآن اعتنا نمی کنید هر کار کنید نتیجه نمی گیرید، هر کار کنید نتیجه نخواهید گرفت، اینو بدونید. قرآن را بچسبید، با راه قرآن برید جلو، بذارید نتیجه ندهد. به عهده کیه؟ به عهده خداست. آقا مگه منم؟ مگه من صاحب عالمم؟ مگه من طراح عالمم؟ مگه من هدف گذار عالمم؟ من عبدم. آقا من میخوام، خدا یه جوری گفته نمیشه، من یه جوری بلدم که میشه. آقا کی؟ از کجا شد؟ کی از خدا عالم تر شدی؟ آقا اونی که خدا گفته نمیشه رو بگو بذار نشه، بر عهده خودشه. صد دفعه به پیغمبراش تو قرآن گفته بابا تو مسئولیتی در قبالی که شد یا نشد نداری، تو راه قرآن رو برو. نشدم نشد به خودش مربوطه، حجت تمام میشه. مردم بلکه همه خواستن برن جهنم، زورکی که نمیشه مردم برد بهشت، بذارن جهنم. تو راه قرآن رو برو. فعال حوزه حجاب و عفاف. بعد من میمونم تو این که شما جلسات تشکیل میدید در محافل امنیتی، در محافل سیاسی، در محافل فرهنگی جلسات تشکیل میدید برای دغدغه هایی که دغدغه خداست. تو اون جلسات شاید قرآن رو تیمنن بخونید، البته یه سوال جدی از تو این جلسات یه بار بیرون نمیاد، اینو خدا خودش چیه درش، فکرش چیه، چیکار کنی؟ ما 20 و چند سال داد میزنیم قرآن 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 قرآن، ما که لبیکی نشنیدیم. باشه شما هم باشید دیگه، بزرگترین فرصتی که به ما داده شده اینه که شما هم باشید، شما هم تو جای خودتون باشید. من تو همین اوضاع بلبشو طول کشید پرانتزم، تو همین اوضاع بلبشو نشسته بودم داشتم تلویزیون نگاه میکردم، دیدم میگه نمایشگاه عکس شهدا در ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما برگزار شد، یک هنرمند خیلی مهربانی پیدا شده همه این عکس‌ها رو با مداد کشیده، بعد ما اینجا اینا رو نمایش دادیم، قرار است در کل ایران این بچرخد. شما فکر میکنید پای همین چقدر بودجه میره؟ عکس شهدا رو نقاشی کنیم با مداد تو استانها بچرخونیم، این فعالیت فرهنگی درجه چندمه که تیتر صدا و سیمای شماست. بعد همین صدا و سیما تا الان راضی نشده تدبر یک ساعت تو آموزش داده بشه. نمیشون دیگه، نمیخوان این تیپ حرفا رو بشنون مردم، نمیخوان. میگن آروم باشیم، حفظ وضع موجود. محافظه کاری یعنی همین، اون چه انقلاب را زمینگیر میکند محافظه کاری بیش از حد است، به نام مصلحت محافظه کاری میشه. یه وقت مردم میشنون حساس میشن، مردم میشنون اون قدر که تو این صدا و سیما شما بعضی رو آوردید و چهره کردید کردید کردید، تو چشم مردم فرو کردید. پیغمبر به دنیا آمده، مهران مدیری تو حلق ماست. امام علی به دنیا میاد، مهران مدیری تو حلق ماست. اون نمیدونم میمیره، این تو حلق ماست. همش تو حلق ما بوده. من از وقتی یادم میاد این آدم رو دیدم، حالا استفراغ میکنه روتون میره. خب بیدار شید دیگه، یک بار برای همیشه توبه کنید، از اشتباهتون دست بردارید. شما میکنید بعدم میخواد جمع کنید، هزینهشو خودتون میدید، مردم میدن. چهره سازی های بی حساب و کتاب برای هر امر مثبتی تو جامعهمون، یا هنر پیشه آوردید مسائلش، عاشق شدی به تو چه؟ چند دفعه بازم به تو چه؟ که چی؟ یه ملت میشینن ببینن یارو عاشق شده یا نشده؟ عاشق کی شده؟ چند بار عاشق شده؟ شب چی میخوره؟ صبح چی میپوشه؟ سرگرمی واسه ملت درست کن، یه برنامه، دو برنامه، یه فصل، دو فصل. این بی‌آبرویی شما بود که وقتی معلوم شد ایشون یه روز قبل از قهر از صدا و سیما و این رفتار مفتضحانه 30 میلیارد تومان بابت فصل آخر برنامهش پول از شما گرفت. یه دونه از این 1 میلیاردی ها رو برای ما دادید، برای تدبر دادید، برای قرآن دادید که تو این جامعه بتونیم قرآن رو جلو ببریم، نکردید. خودتونم میدونید نکردید. اون روز من اینا به شما میگم، شما قرآنی هستید، با رئیس سازمان دارالقرآن کشور من جلسه داشتم سر اینکه آقا تدبر میخواست، تدبر تو کشور ما بیاییم پای تدبر، آقا خواست تدبر رو بیاریم بالا، خیلی خوب بیاریم بالا، چشم بشینیم. خب چقدر بودجه دارید؟ تدبر رو میخواییم بالا بیاریم. آره راستش آقا سازمان دارالقرآن بودجه چندانی نداره، ما کلن برای امور آموزشی 6 میلیارد تومان بودجه داریم. امور آموزش قرآن یه سازمان کشوری که تو تهران اندازه یه وزارتخونه ساختمون داره، تو تمام مراکز استانها ساختمون داره، مدیر کل داره، تو تمام شهرستانها ساختمون داره، تو همه این ساختمون ها آدم هست، چند هزار تا آدم دارن نون میخورن برای مدیریت 6 میلیارد تومان پول. گفت آقا 1000 نفر از مردم تا حالا پیدا شدن که به تدبر کمک میکنن. میدونید آمار اینا که به تدبر کمک میکنن حدود 1000 نفره. این 1000 نفری که به تدبر دارن کمک میکنن، این سالانه بالای 2-3 میلیارد تومان پوله. بعد یه سازمان عریض طویل کشوری برای قرآن این همه آدم توش حقوق میگیرن برای 6 میلیارد تومان. آقا باید بودجه یک سازمان فرهنگی حداقل 5 برابر حقوقی باشه که اونجا توزیع میشه، حداقل 5 برابر. یعنی اگر شما 1000 نفر یه جایی داری حقوق میدی، نفری 10 میلیون تومان، شما باید 5 برابر این پول به اینا بودجه بدی باش کار کنن، که اینا تو اتاق خودشونو باد نزنن، که از سر بیکاری نگن امروز برو فردا بیا، که الکی تو اداره ها با همدیگه نشینن گیم بازی کنن ظهر برن خونه هاشون، که علاف نباشن. یه پولی باید باشه که اینا برای اون پوله کار کنن، این پوله رو بدن بازخواست کنن روش کار کنن. بعد این همه آدم برای 6 میلیارد تومان واقعا واقعا شما این عدد رو خجالت نمی کشید؟ یعنی به اندازه 1/5 حقوق تولید یک فصل دلغک بازی مهران مدیری. چرا این کارو می کنید؟ بعد می خواهد از توش چیده رو کنید؟ چی کاشتید که چیده رو کنید؟ همین درو میشه که الان دارید درو می کنید. باید بیدار بود، راه باطل رو هر کس بره به نتیجه نمیرسه، راه حق رو هر کس بره به نتیجه میرسه. راه حق رو بریم، الگوی قرآن رو بگیریم پیاده کنیم، یک بار برامون جدی بشه قرآن. انقلاب کردیم پیروز شدیم، بخوایم نگهش داریم راهی به جز قرآن نداره. کتاب انقلاب قرآنه، نمیفهمیم حتی، باید بیشتر بفهمیم. با شعار که نمیشه، با سیاهی لشکر که نمیشه. بله ممکنه با سیاهی لشکر یک کارای مقطعی بشه، کارای بنیادی نمیشه، کارای ریشه‌ای نمیشه. جامعه به ثبات نمیرسه. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، خدا میگه ببینید من اینجوری برای مردم مثلهاشون رو میزنم، مثلهای مردم رو اینگونه برای اونها ضرب میکنم. ضرب سکه شنیدید؟ یه چیزی رو سکه ضرب میکنن، یضربو ضرب میکنم. خدا میگه مثل، مثل یه حقیقتی است در عالم مثال. اون که ان الذين امنوا تبعوا الحق، اون که ان الذين كفروا تبعوا الباطل، تو دنیا که ما حق و باطل را به چشم نمیبینیم، خدا ضرب میکنه تو الفاظ، این میشه ضرب. خدا اون حقیقت را به لفظ کشیده، میشه کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خدا این گونه حقیقت راه انسانها را برای اونها چه میکند؟ ضرب میکند، ثبت میکند. این گونه، همین گونه که اینجا اومد گفت بابا اونا چون تابع باطلن به نتیجه نمیرسه، ازل اعمالهم، اینا چون تابع حقن حتی کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این سنت رو خدا اینجا طراحی کرد. حالا بر پایه این سه تا آیه که سنتی را خدا طراحی کرد، یه دستور میخواد بده. فاذا ف ف یعنی حالا که چنین است، حالا که چنین است. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. چقدر نرم خوندیم، دستور اعدام ها. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. حالا که معلوم شد قصه چیه، پس مؤمنان هر وقت با کافران بگید ملاقات کردید، گردن زدن ها. نمیگه فضرب الاعناق، نمیگه فضرب الرقاب، میگه فضرب الرقاب، بزنید گردن ها را. پس زدن گردن هاست یک راه تو این عالم وجود داره برای ریشه کن شدن ظلم و فساد و تباهی. کافرانی که راه خدا را میبندند محکوم به چی هن؟ حذفند. این حکم خداست. شنیده بودیم و اسلام دین خشونت ندیده بودیم، دیدیم. حالا ببینید، ببینید کافری واسه خودت، خود کافری خودت میدونی. نه من کافری هستم که نمیخوام بذارم بقیه تو راه خدا حرکت کنن. کفرو و بگی صدو ان، گردنت دیگه مال خودت نیست، برو تو خونتون کافر باش واسه خودت. من کافریم که بقیه رو نمیذارم تو راه خدا برن، خودم نمیذاره، اجازه نمیده نفس بکشی. عالم ملک تلق خداست، مالک خداست، حاکم خداست. اون کسی که میخواد دیگران در راه خدا نروند، داره مستقیماً در اراده کی دخالت میکنه؟ خدا. خدا باش طرفه، خدا حکم میکنه. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. پس اون وقتی که کافران را ملاقات کردید، حکم این است، زدن گردنها. حتی اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ. این حتی یعنی تا کجا گردن زدن؟ تا ته، تا همه گردن ها زده بشه؟ نه، حتی اذا اثخنتموهم، تا اون وقتی که اونها را به زانو در آورید. اثخان یعنی به زانو در آوردن، تا اون وقتی که اونها را به زانو در بیاورید، از حالت سلطه بیان بگید بیرون. امروز سلطه در عالم مال کی هست؟ کافرانی که راه خدا را بستند، این باید از سلطه در بیاد. حتی اذا اثخنتموهم، خب وقتی که اینها را به زانو در آوردین تکلیف چیه؟ فشد الوثاق، اون وقت ببندیدشون محکم. وثاق یعنی بند برای بستن، بندها را محکم ببندید. تا وقتی مسلطند بزنید تا مغلوب شوند، گردنها را بزنید تا مغلوب شوند. وقتی مغلوب شدند اون وقت بندها را محکم کنید، فشد الوثاق، یعنی به اسارت بگیرید، اسیران شما باشن. آقا به اسارت گرفتیم چه کار کنیم؟ فا اما منن بعد و اما فداعن، یا بعدن اسلام میارن بر اونها منت گذاشته میگذارد خدا و حکم آزادی اونها را میدهد، یا نه از اونها به عنوان فدا، یعنی در جریان جنگ بالاخره شما هم اسیر دست دشمن دارید، منطقه‌ای که از شما گرفته می شود دارید، فداعن یعنی برای معاوضه ازشون استفاده کنید، یا بعدن منت گذاشته میشه آزاد میشن، و یا بعدن به عنوان معاوضه، فدا معاوضه، فدیه عوض، شما دو نفر بدید یه منطقه رو بگیرید، دو نفر بدید 20 نفر بگیرید، اما فداعن. تا کی؟ حتی تدع الحرب و اوزارها، این وضعیت تا زمانی است که جنگ بین جبهه ایمان و جبهه کفر سنگینی های خود را وانهد. آقا ما قرار نیست جنگ جنگ تا ابد، نه، جنگ جنگ تا غلبه حق بر باطل، تا ابد نیست. حتی تدع الحرب و اوزارها، تا وقتی که فضای جنگی، شرایط شما از حالت فضای جنگی چی بشه؟ خارج بشه، سنگینی های خود را جنگ وا بنهد. حتی تدع الحرب و اوزارها. آه، این که خیلی حکم سختی شد. خدا رسما دستور قتل کفار رو صادر کرده اینجا به مؤمنان. این چیه آخه؟ خدا میگه حواستون باشه. ذالک، حکم همین است که گفتم. ذالک یعنی امر همینه. ولو یشاء الله لانتصر منهم. حواستون باشه، اگر خدا خواسته بود خودش از کافران چیکار میکرد؟ انتقام میگرفت. لو بهش میگن شرطیه امتناعیه، یعنی اگر خواسته بود که نمیخواد، اگر خدا خودش میخواست از کافران انتقام میگرفت، انتقام از کفار را به شما واگذار نمیکرد. یک سوال میپرسم، آیا در طول تاریخ تا قبل از قرآن انتقام از کفار را خدا خودش انجام داد یا به مردم سپرد؟ خوی زحمت میگیزید. آقا اینا کافران قوم نوحن. پروردگارا انی مغلوبون فانتصر لانتصر منهم، یعنی کارو میسپرد به کی؟ خدای من مغلوب شدم، انتقام با تو. خدا میگفت آسمون، زمین، فلتق الماء و علا امر قد قدر، قرب شد، رفت، کفار شسته شدن، فقط مؤمنان موندن رو کشتی. خب خب اولش سر قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب ایکه، اصحاب قوم شعیب، قوم تبع، پر فرعونیان، خدا خودش اومده تو صحنه و کفار را چکار کرده؟ قلع و قمع کرده. دوره قرآن اما بناست این کار خدا را کیا انجام بدن؟ مؤمن. ماها در حقیقت اون سیل نیامده خداییم، اون سائقه گرش نکرده خداییم، اون سنگ نباریده خدا بر سر کفاریم. قرار این دفعه ما کار را انجام بدیم. ذالک، حکم همین است که گفتم. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا خواسته بود خودش بلد بود که از کافران چیکار کند؟ انتقام بگیرد. اصلا نیازی به شماها نبود، خودش با آسمون و با زمین و با سیل و با زلزله و با طوفان و با سیه و با هرچه که در طول تاریخ کفار رو همینجوری نابود کرده بود، الان هم همون کار را میکرد. سوره قمر یادتونه؟ سیوه زمل جمع و یولونت دوبر، هم میگه قولون نحن جمعی اون منتصر، اونا میگن ما زیادیم و ما انتقام میگیریم. خدا گفت بی خود دل به جمع خوش نکنید. سیوه زمل جمع، من اونجا گفتم یوه زم کلمه هزیمت مال کلمه جنگی، سیوه زمل جمع یعنی با جنگ از بین خواهید رفت این بار. جهاد یعنی این، منتظرین یعنی این، امام زمان میخواد بیاد یعنی این. امام زمان میاد چکار میکنه؟ جنگ ما شروع میشه. در حقیقت جنگ نهایی، جنگ نهایی جبهه حق و باطل، که تا اون زمان ما باید به سمت این جنگ برویم. امام زمان کار را تمام بکند، بنا نیست که ما بشینیم نگاه کنیم امام زمان یه دفعه بیاد جنگ شروع بشه. تازه حکم رو خدا صادر کرد، ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدا اگر خودش خواسته بود که نخواسته از کافران انتقام میگرفت، ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، خدا خواسته این بار در نابودی کفار یه امتحانی برای شماها باشه، خواسته بعض شما را به بعض دیگر بیازماید، یعنی مؤمنان را به کفار بگید بیازماید. این دفعه قصه اینه آقا، برای همین نابود نمیشن. ما نشستیم تو خونه هامون، خدایا کفار را نابود کن، خدا میگه پاشو خودت نابود کن، خودت پاشو نابود کن. این دفعه من تا حالا از اول تاریخ خودم کفار را چیکار کردم؟ نابود کردم. این بار نوبت شماست، دین به کمال رسیده، قرآن فرستادم، تا حالا قرآن نبود، خودم مجبور بودم کمک مردم کنم میکردم، حالا این دفعه شمایید دیگه. خدایا ریشه آمریکا را بکن، خودت بکن، شما بکنید. صهیونیست را محو کن، خودت محو کن، خودتونید. ذالک حکم همینه. ولو یشاء الله، آقا اگر غیر این بود، اصلا سوال من اینه، اگر غیر این بود امام زمان برای چی غیبت کرد؟ اصلا این آیه فلسفه غیبته، یعنی بشینیم تا ببینیم کی از خواب پا میشید. باش بشینیم هزار ساله، ده هزار سال بعد یکی وایساده اینجا، البته اون موقع این ساختمون عوض شده، میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، یعنی الله الله، 100,000 سال گذشت بگذر، این دفعه هیچی نخواهد شد تا مؤمنان نخوان. این آخر تاریخه، ما تو متن تاریخ نیستیم، ما تو آخر تاریخ ایستادیم. خدا در قرآن گفت یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، شما نمیخواید این کارو بکنید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا بعدن میاره مردمی را که دوستشون داره دوستش دارن، اونا در راه خدا می جنگن، از ملامت ها نمی ترسن، اونا کارو تمام میکنن. ما نبودیم بعد از ما، بعد ما نبودن بعد اونا، بعدها نبودن بعدتر از اونها. آخرین حرف، آخه خدایا این روشی که شما ارائه دادی با روش های قبلی فرق میکنه. چطور؟ میگه روش های قبلی تو خودت کفار را از مؤمنان، مؤمنان را از کفار چکار میکردی؟ جدا میکردی، میگفتی شما برید سنگ به شما نخوره، شما برید سوار کشتی بشید آب شما رو خفه نکنه، شما برید اون بر اینجا فلان، بعد اینجا میگفتی یه دادی میزدی یا یک صیحه‌ای یا یک رعدی یا یک چیزی، اینا نابود میشدن، خشک میشدن، مؤمنان جان سالم به در میبردن. اما در روش پیشرفته ای که الان ارائه دادی، خب ما میکشیم اونا هم میکشن، این چه جور عذاب کفاره که هم اونا کشته میشن هم ما؟ یه لشکر ما رو قیچی میکنن، یه وقت چند هزار نفر میکشن، یه بمب میزنن چند صد هزار نفر بمیرن. خب اینا چی؟ میگه خب فرق داره، مردن داریم تا مردن. اون قدیم بود که مجبور بودیم جدا کنیم، هنوز مردم به این رشد نرسیده بودن، حالیشون نبود که در راه خدا کشش دادن یعنی چی. حالا که دیگه معلوم شده، الان عصر قرآنه، کشته میشید نوش جونتون. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، در راه خدا کشته شدن چی از این بهتر؟ کشته میشید، اما این کشته شدن به مصداق ازل اعمالهمی که مال کفاره نیست. لن یضل اعمالهم، ظاهر اینی که تو مردی اونم مرد، کشته های ما و دشمن یه جا روی زمین افتاده، اما اون افتاده رفته تو جهنم، تو افتادی رفتی کجا؟ افتادی رفتی توی بهشت، افتادی رفتی اینجا. فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم، که دو بعد از استراحتتون و بعد از نماز ان شاء الله این دو تا آیه رو بیشتر توضیح میدم. بفرمایید برای استراحت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.